اتفاقات اونجا که خب واقعا اتفاقات دردناکیه. فکر میکنید که چه پیامی داره؟ واقعا چرا باید اسرائیل این مدل از حمله نظامی و به من حمله بهتر بگم حمله نظامی به منطقه غیر نظامی رو واقعا هدف کار خودش قرار بده؟
چند تا نکته وجود داره. یه دلیل شاید اصلیش این باشه که اسرائیل داره فشار میاره به، چون نتونسته زیرساخت‌ها و نظامیان و فرمانده‌های حماس رو حالا به نوعی به شهادت برسونه، کمتر بکنه این محدودیت‌ها رو، داره از مردم غزه انتقام میگیره و به دنبال این هست که یک اختلاف شدید و عمیقی بین مردم و رزمنده‌ها ایجاد بکنه. الان مشاهده هستیم که 8 ماه این جنگ داره ادامه پیدا میکنه، همه مردم خونه‌هاشون از دست دادن، ولی ما جریان ضد مقاومت توی مردم فلسطین مشاهده نمی‌کنی. به نظر من اسرائیل شکست خودش تو قضیه اسیر گرفتن نیروهای حماس از مردم غزه گرفت، به این بهونه که بتونه یک فشار مضاعفی روی حماس بیاره. ولی خب این قضیه برعکس شد دیگه، به جای اینکه بتونه فشار بیاره روی مردم غزه، الان مردم دنیا از این قضیه خب خیلی ناراحت و اندوهگین هستن.
بله.
فکر بکنم این اولین اجماع مردم ایران، یعنی من خیلی از سلبریتی ها، خیلی از هنرمندان دیدم که تو این 7 ماه خب سکوت کرده بودن، نشته یا مثلا استوری چیزی نداشته بودن در خصوص،
ولی این ماجرای دی واقعا
بله
چیز بود سیل
ماجر. بله بله، همونجوری که شما توی ایران دارین فضا می، الان توی دنیا هم حاکمه،
یعنی
توی دنیا هم یک اجماع علیه رژیم صهیونیستی داره صورت میگیره.
خیلی متشکرم آقای موسوی، شما داریم به لحظات ملکوتی از اون نزدیک میشیم. با شما خدافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون باشه.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
طاعت و عبادتتون مقبول درگاه حق تعالی باشه. از همه شما هموطنان عزیزم التماس دعا دارم مرادای خیرتون فراموش نکنید. اما ادامه میدیم برنامه بدون خط خوردگی سه‌شنبه 8 خرداد ماه سال 1403 رو با مروری بر مهمترین اخبار ایران و جهان. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید. سامانه پیامکی ما در برنامه بدون خط خوردگی هستش. به اون بگید که وظایف و اختیارات رئیس جمهور توسط کدوم نهاد قانونی مشخص شده. گزینه ۱ قوانین عادی مجلس شورای اسلامی، گزینه ۲ قانون اساسی کشور. اما مروری داشته باشیم بر اخبار انتخاباتی. آقای صادق محصولی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری میشود. گزارشی هستش که خبرگزاری تسنیم رو خروجیش منتشر کرده و گفته که شنیده حاکی است که صادق محصولی دبیرکل جبهه پایداری کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. یک خبر حوزه بین الملل رو مرور بکنیم. رویترز گفته که به نقل از منابع آگاه گزارش داده که یک کشتی در فاصله 100 کیلومتری از سواحل غرب یمن در دریای سرخ هدف قرار گرفته. آقای خاندوزی وزیر اقتصاد امروز نشست خبری برگزار کردن و گفتن که بنای تکرار پروژه خزانه خالی را نداریم. چون با بیان اینکه در انتشار اوراق مجموعه شرایط مانند نرخ سود و کشش بازار سرمایه رو باید در نظر بگیریم، گفتن که در ابتدای دولت عمده ظرفیت انتشار اوراق در 5 ماه ابتدایی سال 1400 استفاده شده بود، اما ما بنای تکرار پروژه خزانه خالی رو نداریم. ۳۰۱۰۵۵ رو فراموش نکنید و به همون بگید که وظایف و اختیارات رئیس جمهور توسط کدوم نهاد قانونی مشخص شده. گزینه ۱ قوانین عادی مجلس، گزینه ۲ قانون اساسی کشورم. از همه شما شنوندگان محترم که همراه ما هستید و به سوال پیامکی پاسخ میدید تشکر میکنم. شنونده با شماره 919 4 رقم آخر 2704 گفتن که سلام، جواب گزینه 2. از اصفهان نصف جهان شنونده داریم و آقای خانم عسقری با شماره 935 4 رقم آخر 4087 گزینه 2 یعنی قانون اساسی رو ارسال کرده. اما همونطور که در خلال برنامه اشاره کردم، امروز دومین جلسه علنی مجلس 12 برگزار شد و بعد از جلسه افتتاحی که روز گذشته بود، امروز هم نواب رئیس های مجلس شورای اسلامی و هم رئیس محترم قوه مقننه انتخاب شدن با رأی نمایندگان و دیگه علناً مجلس 12 کار خودش رو آغاز کردش. اما در این بخش ما هم گفتگو بکنم با جناب آقای مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی، و در مورد برنامه‌های پیش رو مجلس 12 صحبت بکنیم. آقای شجاعی سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی و همچنین همکاران خوبتون. عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی. من مجدد تسلیت عرض می‌کنم شهادت حضرت آیت الله رئیسی و همراهان ایشون رو که در واقع سانحه ناگوار سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی به وقوع پیوست، محضر مقام معظم رهبری و همچنین مردم خوب ایران اسلامی، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشه، ما گرامی می‌داریم یاد و خاطره این شهدای گرانقدرمون رو. اما در مورد مجلس 12 می‌خوایم صحبت بکنیم، مجلسی که امروز دیگه رئیس خودش رو هم شناختش. بهمون بگید که به نظر شما مجلس 12 چه مسیری رو پیش میگیره. خب تعدادی از افرادی که الان در این مجلس حضور دارن در دوره 11 هم حضور داشتن، اما تعدادیشون به تازگی وارد خانه ملت شدن. حرکت قطار مجلس 12 نسبت به مجلس قبلی چه تغییراتی میکنه؟ آیا همون مسیر قبلی رو میخواد ادامه بده یا تغییراتی رو در این مسیر شاید؟
من خدمتتون عرض بکنم که مجلس دوازدهم به اعتقاد من باید در سه در واقع مسیر موازی حرکت بکنه، اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید در مسیر اهداف مجلس جدید باشه. خب ببینید یک سری اهداف بلند مدت هست، در اسناد بالادستی کشور مشخص شده، مجلس باید کمک بکنه تقویت بشه اسناد، قوانین اصلاح بشه، رویه ها اصلاح بشه و خب در واقع اون مسیری رو که مجالس گذاشته طی کرد، یک سری قوانین هست روی زمین مونده، یک سری قوانین هستش نیاز به اصلاح داره، در واقع نظارت ها خیلی مهم هست که افزایش پیدا بکنه. خب در کوتاه مدت هم باید در نظر بگیریم که به هر حال عنوان شعار سال چه عنوانی هستش، عنوان شعار سال در سالهای اخیر چه عناوینی بوده، جهتگیری کشور رو عمدتا میتونیم در واقع جهتگیری مقام معظم رهبری در نامگذاری شعارهای ابتدای هر سالشون در واقع ارزیابی بکنیم، در نیاز جامعه از امروز، نیاز اصلی جامعه در واقع در عین حفظ وحدت، برادری و مودتی که باید وجود داشته باشه، حرکت در مسیر اصلاح نقایص اقتصادی هستش. درسته. خب به هر حال میتونه یک چارچوب مهم برای مجلس شورای اسلامی باشه، رفع مشکلات معیشتی مردم، مشکلات ناشی از در واقع بیکاری، مسائل مربوط به ازدواج، تامین مسکن جوانان، موضوعاتی که گره خورده با در واقع مسائل معیشتی و مستقیما مسائل در واقع اقتصادی مردم نشانه رفته. اینها از موضوعات مهمی است که باید به هر حال پیگیری بشه. موضوعات فرهنگی همونطوری که مستظهر هستید که همیشه تاکید رهبر معظم انقلاب بوده، میتونه به هر حال از جمله هدفگیری ها و سیاست های مجلس شورای اسلامی باشه، هم در واقع تصویب قوانین مناسب برای بسترسازی و ریل گذاری اقدامات فرهنگی، هم نظارت بر دستگاه های فرهنگی و مجموعه فرهنگی کشور و تقویت موضوعات فرهنگی به هر حال بسیار مهم هست. نباید اجازه بدیم که ریشه حرکت های اصیل فرهنگی در واقع خشک بشه یا در واقع خدای نکرده رو به
تصویب گذاشته بشه. خواهش میکنم میونه صحبتتون اصخایی میکنم، یه بخش از صحبتتون برای من پرسش رو میخوام مطرح بکنم، حتی خیلی کوتاه وقتمون فکر کنم 1 دقیقه و 30 ثانیه وقت داریم.
بله.
این که اشاره کردید یه سری از قوانین روی زمین مونده، یه سری از قوانین نیاز به اصلاحات داره. خیلی به صورت مستاقی بهمون بگید واقعا چه قوانینی روی زمین مونده که مجلس باید تعیین تکلیفش بکنه بالاخره، و چه قوانینی نیاز به اصلاح داره و قوانین شکست خورده عمل میکنه.
این موضوعاتی هستش که به هر حال در واقع قوانین موضوعی در خصوص تامین مسکن، حوزه مربوط به در واقع خدمت سربازی، موضوعات مربوط به تامین مالی و منابع اقتصادی، در واقع طرحهای اقتصادی، اینها از جمله موضوعاتی هستش که در واقع روی زمین مونده. قوانین حمایتی هستش که خدمت شما عرض کنم که اقشار نیازمند حمایت از جمله زنان سرپرست خانوار، از جمله در واقع مددجویان مختلف هست، گرچه به هر حال میدونید که در سالهای اخیر خدا رحمت کنه از آیت الله رئیسی توجه خیلی ویژه‌ای هم داشتن، مجلس خیلی کمک میکرد. اینها به اعتقاد من میتونه قوانین کلیدی و اساسی باشه. این نکته رو عرض بکنم آقای من فامیل حضرت عالی
خواهش من بصیری هستم،
آقای بصیری از این نکته رو عرض بکنم که جهتگیری سیاست‌های خارجی مجلس شورای اسلامی خیلی مهم هستش در تحقق این اهداف، که اون وجه رو چون فرصت نیست نمیتونم خدمتتون عرض کنم، وجه بسیار مهمی هستش که همگام با در واقع سیاست گذاری و همگام با راهبرد حضرت آقا مقام معظم رهبر، ان شاء الله مجلس شورای اسلامی باید اون رو هم دنبال بکنه. در مجموع باید عرض بکنم که نمایندگان مجلس خیلی وامدار این مردم هستن، مخصوصا در این دوره، مخصوصا اینکه به هر حال امروز یک خطکش و معیار خدمت رسانی به نام سید حضرت آیت الله رئیسی در واقع ترسیم کننده در واقع شتاب حرکت برای توسعه کشور، نزدیک شدن به قله هستن، که میباید برای همه این خطکش رو، این معیار رو، این در واقع گزینه
خیلی متشکرم. ما هم برای مجلس 12 آرزو موفقیت داریم. ممنونم از این دعوا.
متشکرم. سلام
بهتون. بخیر. خدا نگهدارتون. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش. بهمون بگید که وظایف و اختیارات رئیس جمهور توسط کدوم نهاد قانونی مشخص شده؟ گزینه ۱ قوانین عادی مجلس، گزینه ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی. اما همطور که میدونید پنجشنبه 10 خرداد ماه آغاز ثبت نام نامزدهای انتخاباتی برای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری هستش. آقای محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفتگوی رو با یکی از همکاران ما در این خصوص داشتن و ابعاد مختلف این موضوع تشریح کردن. با هم شنونده این گفتگو هستیم.
آقای اسلامی، از آخرین تعمیدات وزارت کشور برای ثبت نام نهایی داوطلبان برای ما بفرمایید.
بله، منتظر هستیم انشالله از پنجشنبه 8 صبح ما ثبت نام حضوری داوطلبان انتخاباتی از جمهوری خواهیم داشت در ستاد انتخابات کشور.
بله.
در میدان فاطمی وزارت کشور و ساعت 8 صبح این فرایند آغاز میشه و تا 18 روزانه تا 14/3/1403 ادامه داره.
بله.
اطلاعی شماریه که ما توصیه ما این هستش که داوطلبانی که علاقه مندن در عرصه انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنن حتما مطالعه کنن. شرایط ثبت نام در اطلاعیه آمده تشریح شده، به هر حال آمادگی کامل پرسشنامه هم در اختیار رسانه ها قرار گرفته، از پیش میتونن نگاهی داشته باشن به پرسشنامه، بعضا حوادثی در پرسشنامه هست میتونن آماده بکنن. ثبت نام به این صورت هست که ستاد ثبت نامی در ستاد انتخابات شکل گرفته، کاربران ستاد انتخابات داده های داوطلبان رو ثبت میکنن در به هر حال رایانه‌ای که در اختیار هست و نهایتا شاید یه چیزی حدود 40 تا 50 دقیقه این ثبت نام طول بکشه و پرینتی و چاپی از پرسشنامه در اختیار داوطلب قرار میگیره، مشاهده میکنن، تایید میکنن، امضا میکنن، داده ها در اختیار شورای نگهبان قرار میگیره، ارسال میشه به صورت الکترونیک و احراز هم توسط شورای نگهبان. ما الان در حال آماده سازی ستاد ثبت نام هستیم و خب الحمدلله مشکل خاصی نیست و ان شاء الله این فرایند انجام میشه. توصیه ما صرفا این هستش که حتما کسانی که دارای شرایط هستن در حال تشریف بیارن برای ثبت نام، از شرایط سنی تا شرایطی که برمیگرده به مصوبه شورای نگهبان مبنی بر دارا بودن 4 سال سابقه تصدی در مناسبی که در اطلاعیه ذکر کردیم. حتما با ملاحظه این اطلاعیه وارد این عرصه بشن، به جهت این که چنانچه این شرایط نباشه همکاران من این امکان رو ندارن که ثبت نام رو انجام بدن، بلکه ثبت نام متوجه به شرایطی است که در اطلاعیه آمده.
آقای اسلامی، این کسایی که شرایط رو ندارن بالاخره تو محوطه وزارت کشور میتوانند وارد شوند، درسته؟
بر اساس تمهیدی که
میخوام چی بگم، یعنی اون داستانی بود که هر سال میومدن یه فیلم میگرفتن، حرفای عجیب غریب بعضیا میزدن.
حالا من تصورم این هستش که به جهتی که امسال برعکس ادوار گذشته ما اطلاعیه شماره یکمون شرایط رو به دقت و با جزئیات اشاره کردیم، شاید این اتفاق کمتر بیفته، ولی کن ما یک مرحله در سالن ثبت نام داریم که مشخصا مدارک داوطلب چک میشه و اعلام میشه به فرد که امکان براش هست که وارد سالن اصلی ثبت نام بشه. حالا به هر حال سعی کردیم که با یک شرایط اینه دقت کار رو بالا ببریم و شاید اون آسیبی که از رسانه اشاره میکنیم کمتر بشه.
بحث بارگذاری مدارک به صورت الکترونیک اول بودش، درسته؟ بعد این کنار گذاشته شد.
ببینید، شرایط قانون در ریاست جمهوری متفاوت از مجلسه. در مجلس تصریح شده بود که خب قانون جدید مال 1402 بود.
بله.
ولی در این قانون گذشته است، مربوط به گذشته است. یک قانون دهه 60 یک اصلاحیه دهه 90 خورده و در اونجا اشاره شده به این که مراجعه کنن، تسلیم کنن مدارک رو، بزن این امکان قانونی فراهم نبود و هر حال و الا از جهت سیاست‌های ابلاغی خوب بود که سیاست ابلاغی انتخابات مقام معظم
چون زیر ساختشو داشتیم دیگه، تجربهش هم داشتیم.
بله، میشد بر اساس اون، ولی چون قانون تصریح داره بر مراجع حضوری، خب این دوره هم به جهت محدودیت زمان و الا ما در تغییری که در لایه جامعه انتخابات دیده بودیم همون شیوه ثبت نام الکترونیک رو که در مجلس بود در ریاست جمهوری آورده بودیم در لایحه، ولی خب لایحه به انجام نرسید. قرار بود این دوره، یعنی همین ایامی که درش هستیم مجلس جدید که میاد ارسال بکنیم که خب این به هر حال زایه اتفاق افتاد، اصل 131 شکل گرفت و موارد خود مستظره.
بله آقای اسلامی، فرض میکنیم که حالا تعداد داوطلبانی که تایید میشوند برای انتخابات ریاست جمهوری صلاحیتشون مثلا بگیم 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر، همین حدودها باشه، در این صورت آیا امکان برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک هست؟
ببینید در شیوه الکترونیک نکته‌ای که ما داریم الان کارگور فنی در حال در حقیقت بررسی است نسبت
بله.
این موضوع صندوق‌ها
بله.
در کلان شهرها به خصوص تهران پیشنهاد ما این هستش که این فرایند انجام بشه، یعنی ما چون در تهران یه تجربه موفق داشتیم حال این اتفاق بیفته، اما الان در کارگروه قرار بررسی بشه، اعلام میشه، حتما اطلاع رسانی میکنیم. این بر میگرده به حوزه فنی و به حال نگاه دیگه، اما در اینکه چه تعداد باشه شاید
ما اون دستگاهاشو داریم برای همه حوزه ها به همون اندازه
برای همه حوزه های انتخابیه نه، ما 3000 دستگاه داریم، صندوق داریم، این صندوق ها ما برای 8 حوزه استفاده کردیم در مجلس که خب جواب داد، مثبت بود، مردم هم استقبال کردن. الان میتونیم در کلان شهری مثل تهران یا مشهد، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، تبریز اینجا استفاده بکنیم، ولیکن با تایید شورای نگهبان. الان در اون کارگروهی که شکل گرفته بین ما و شورای نگهبان داره بررسی میشه، انقریب اطلاع رسانی خواهیم کرد که آیا در این چند شهری که اشاره کردم یا برخی از این شهرها ما انتخابات رو به صورت الکترونیکی یا تمام الکترونیکی داشته باشیم.
اما در این بخش شنونده گفتگو آقای محسن اسلامی، سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور بودیم. از روز پنجشنبه 10 خرداد ماه به گفته ایشون آغاز ثبت نام نامزدهای انتخاباتی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری هست. شرایط رو ایشون تشریح کردن، در رسانه هم منتشر شده و مشخصه که چه افرادی میتونن برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری کاندید بشن. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید و به همون بگید که وظایف و اختیارات رئیس جمهور توسط کدوم نهاد قانونی مشخص شده. گزینه ۱ قوانین عادی مجلس، گزینه ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی. اما امروز آقای جهانگیر سخنگوی محترم قوه قضاییه مقابل خبرنگاران نشستن و تشریح کردن مهمترین پرونده های قضایی و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادن. بخش های مهمی از این نشست خبری، یکیش صدور اعلان قرمز برای آقای یاسین رامین هستش که خب محکوم شده و حکم قطعی وزیر سابق هم به گفته ایشون صادر شده. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هم امروز سخنرانی داشتن و گفتن که جنایت رفح تمامی نقاب‌های دروغین رو کنار زد. ورود سامانه بارشی جدید به 13 استان از فردا. کارشناس سازمان هواشناسی از صدور هشدار زرد و تداوم فعالیت سامانه‌های بارشی تا روز یکشنبه 13 خرداد ماه خبر دادن. امیدوارم که نزولات آسمانی بر مملکت عزیزمون بیش از پیش بباره و مشکل کم آبی نداشته باشیم. انشاءالله حتما شما هموطنان عزیزم در مصرف آب همه نکاتی که لازمه رو رعایت بکنید که انشاءالله بتونیم تابستون بدون خطر و کم آبی رو پشت سر بگذاریم انشاءالله.